الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 18 بهمن 1401 و یک روز بعد از ایام البیض رجب، و انشالله اونایی که رفتن اعتکاف قبول باشه، اونایی که نرفتن انشالله عبادتشون قبول باشه، و وفات از زینب هم انشالله که بر همه مؤمنین انشالله تسلیم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث روایت جهاد، ما اون روایت هفت ابن الیاس یا به تعبیر فضیل عیاض که اجمالا یک از این دوتا از امام سوال میکنه که به هر صورت ما جهاد واجبه یا نیست، امام میفرماید که جهاد 4 نوع داریم. جهاد واجب 2 تا واجبه، جهاد با نفس و جهاد با کفار نزدیک. جهاد مستحب است که میتواند واجب باشد، که اون جهاد در قبال اعدا، و جهاد مستحب و اون هم جهاد به معنای اقامه سنن، این سنت که دیگران اون رو اقامه کردن، ایجادش کردن. اجمالا روایت رو بحث کردیم، فقرات رو هم با هم صحبت کردیم که فرق دوم و سوم چیه، چرا دوم رو مطلق آورده، چرا وقتی، و اگر مطلق آورده معناش اینه که جهاد با کفار واجبه و اذن امام، علیکم السلام، اذن امام هم لازم نیست، که این خود طبیعتاً خلاف فرضه، خلاف اون چیزی که ما از جهاد ابتدایی میشناسیم. و نکته مهمترش اینه که جهاد با اعدا رو مستحب فرض کرده، مستحب هم به گونه ای که میتواند واجب باشد، اونم با شروعی که اجمالاً گفته شد. در نقد این روایت اجمالاً گفتیم، اما در این اصل این که بالاخره مراد ما از این روایت چیه و این روایت در نهایت میخواد چی بگه، یه تتمه و تکمله در مراد از روایت مد نظر است که اجمالا اون رو عرض میکنم. نکته اول در مراد از روایت اینه که روایت چه ظهورش، چه محتواش، چه شأن نزولش، چه زمینه و زمانش، نشون میده این روایت بیان امام، بیان تقیه است. لذا اگر ما صدور روایت رو بپذیریم، اگر بپذیریم که روایت از امام صادر شده، طبیعتاً در جهت صدور بحث داریم. یعنی ما تو این روایت هم از جهت صدور، هم از جهت صدور، هم از جهت دلالت ما بحث داریم. از جهت صدور این روایت از امام وارد شده یا نشده، این روایت رو ولو اینکه ما تصدیق کردیم، گفتیم روایت قابل قبول میتواند باشد به اعتبارهایی که در موردش صحبت کردیم، اما روایت برای هر مضمونی سطحش متفاوته. یه وقتی یک روایت معتبره است، یعنی بالاخره تصحیحش کردیم، گفتیم قابل قبوله، بالاخره راویاش میتوانند موجه باشند به علل مختلف، در روایاتی که معتبره باشد، یعنی او رو یا مصححه باشد، اونو اگر ما به اعتباری قبول کنیم، این روایت در همه موارد قابلیت حجیت نداره. یعنی در برخی از موارد ممکنه ما توجیهش کنیم، اما چون مسئله از مسئله مهمه و مسئله جدیه، و اون مسئله جدی هم به زندگی تک تک افراد مرتبطه تو فضای سیاست گذاری کلان جامعه مربوطه و اساس جامعه رو تغییر حاصل میکنه، روابط بین الملل جامعه رو کلا عوض میکنه، دشمنی با جامعه حاصل میکنه، از یه طرف میتواند به توسعه اسلام به گونه مطلوب منجر بشه، میتواند اساس اسلام کلا زیرا بشو بزنه. تو این جور موارد اینکه ما یک روایت داشته باشیم و فقط مثلا بگیم حالا سندش موجه باشد، سندش قابل قبول باشد، این معلوم نیست، بلکه سند باید سند درست قابل قبول موجه خیلی مثلا صحیح یا نهایت موثقه جدی باشه. ممکنه شما بگید که این اشکال کنید، من از جانب شما اشکال میکنم که آقا تو بحث ولایت فقیه شما این روایت رو سند عمدتا سندهای ضعیفه و اگه سند ضعیفه اون دلالتش درستابی نیست، شما چطور ولایت فقیه رو قبول میکنید سندش رو و پیرو او حکم میکنید، اما در اینجا سند نصف نیمه است، میگی نه قبول نمیست، قبول نیست، با سند درجه یک باشه و سند متناسب با اهمیت موضوع باشه. طبعا در بحث ولایت فقیه موضوعش مثل همینیش، هر دو اهمیتش شاید فرق چندانی نداره، چون ولایت امام بر جامعه که از یه جهت امام نمیتونه بگه، امام نمیتونه اون رو جار بزنه، موجب دردسر میشه، موجب سر صدا میشه، امنیتشون به خطر میفته، این هم همینطوریه. بحث جهاد ابتدایی، این مقوله جهاد دست حکومت بود، حکومت عهده‌دار این کار بود، بعد بیا های حکومت و این کار نیستی، باید بیا دست ولی فقیه، باید بیا دست امام، خب اونا طبیعتا قبول نمی کنن، زیرا به ما میزنن، اذیت میکنن، این هم طبیعتا نباید باشه، لذا نباید ما از این جهت بخوایم فرق بین این دو بذاریم. اگر اونجا قبول کردیم اینجا باید قبول کنیم، یعنی طبق روال اشکال اگه شما اونجا سند رو به صورت کلی و مجموعی قبول کردیم اینجا باید قبول کنیم. اونجا چجوری بلد فرق سند رو قبول کردیم؟ گفتیم آقا یه جا سند نداره، دلالت نداره، یه جا دلالت داره، سند نداره، اما در مجموع اینها سندش درسته، یعنی سند رو اینجوری تصحیحش کردیم. سند بلا سند تام قابل استناد که نیست. اما نکته ای که بین این دوتا میتونه فرق بذاره و ما در اینجا میتونیم قائل بشیم به بحث ولایت فقیه که ولایت فقیه رو ببخشید، اینجا میتونیم قائل بشیم به این که روایت رو نپذیریم، در ولایت فقیه مضمون ولایت فقیه بر اساس مبانی مقبول و موجه، چون در اونجا ولایت فقیه رو حتی اگر سند نداشتیم میگفتیم صدور این روایت از امام قبوله، خاطر اینکه ولایت فقیه ولایت تنها کسی است که جز ولایت او چاره ای نداریم. یعنی فرض کن ولایت هر کسی دیگه شما لحاظ کنید نسبت به ولایت فقیه، ولایت فقیه اولاست، بس سلام، اصلا روش بحثی نداره. بگی ولایت جائر که نمیشه، بگی ولایت از غیر از جائر مؤمن عادل از توی عالم، از توی علما، عرفا، مفسرین، متکلمین، نمیدونم هر کدوم بگی قدر متقنش فقیهه، اینا همه قبول دارن. لذا اگه شک بکنی که این روایت هست یا نیست، مبانی معید این قضیه از پشتش وایستاده، باید زور بزنی ازش کنار بریم. در بحث جهاد، جهاد ابتدایی، ادله ما زورش باید به همون سمته، زورش به سمت این است که باید ولی فقیه باشد، باید امام باشد، به غیر از امام اگر باشد مجاز نیست. یعنی باز هم همون ادله ولایت فقیه و همون ادله ولایت امام اینجا سازگاره. اگر یک روایتی اومد و این روایت در قبال اون منطقه ولایت امام و ولایت فقیه قرار گرفت که اینجا میگوید اینطوریه، اینجا میگوید که جهاد ابتدایی بدون امام جایزه و میگوید جهادی که جهاد واجب علیه اعدا اونم وجود امام جهادش مستحبه. خب اگه ما یک مضمونی داریم که این مضمون مخالف ولایت امام و ولایت فقیه، این طرف اگر سندی داشته باشد، این سند رو اگر بخوایم جمعش کنیم و تصحیحش کنیم، این در نهایت خلاف اون مفروض ما میشود که ولایت امام باشد، یعنی با اون مخالفت داره. ما زورم بزنیم، زور میزنیم در قبال چیزی که یقین داریم، برخلاف ولایت فقیه که در اونجا اگر زور بزنیم اون پشت زمینه حمایت میکنه، اون ادله قبلی حمایت میکنه، ادله قبلی میگه ولایت امام هست، ولایت فقیه هست. حالا سند داشتیم نداشتیم، ضعفش با اون مبنای پیشینی جبران میشه. اما در اینجا اگر ما بخوام زور بزنیم درستش کنیم، اون پشت زمینش خرابه. پشت زمینش این است که ولایت امام لازم نیست در جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی داریم بدون اینکه امام داشته باشیم، و جهاد غیر ابتدایی هم بازم حضور امام لازم نیست. ما شک میکنیم که آیا این سند میتونه درست باشه؟ میگیم ولو اینکه ما زور زدیم درستش کردیم، ولو اینکه ما این رو تصحیحش کردیم، اما اگر یک روایت صحیح قابل قبول قابل اعتماد نداشته باشیم، این رو باید عمل نمی کنیم. در مقام شک دست بر عدمه، دست بر تصحیح. لذا با وجود اینکه سند رو درستش تلقی کردیم و گفتیم قابل انجام هست، اما سند مطابق وزن روایت نیست. و همین خاطر اگر یه وقتی گیر در حوزه سند داشتیم، این سند رو میگیم در این موارد سند مصححه، سند معتبره که باید نمی کنه. سند باید صحیحه باشد، یعنی به گونه که مطمئن میشه امام رو گفته. حالا فرض کنیم سند رو ما تصحیح کردیم، به هر علت ما سند رو قبول کردیم، سند مصححه، سند فرض کن معتبره و سند درست بشه، و فرض کردیم با این وسوال امام گفته این رو، یعنی امام این روایت رو نقل کرده. خیلی خوب، حالا آیا امام این روایت رو اراده کرده یا اراده نکرده؟ ممکنه تقیه کرده باشه. پس بر فرض اگر امام این روایت رو نقل کرده باشه و از امام یقین کرده باشیم که این روایت نقل شده باشه، تازه میرسیم اول مدعا که آیا این روایت امام اراده جدی هم کرده یا نکرده. در اینکه امام اراده جدی کرده و نکرده، خب ما از علم امام که خبر نداریم، چی میدونیم امام اراده کرده نکرده؟ امام باید خودش بگه. طبعا باید سراغ قرینه بگردیم که آیا قرینه ای داریم که امام اراده کرده باشد این مضمون رو یا نه. از یه طرف میبینیم که حفص ابن قیاس یه آدمیه که خب هم حفص ابن قیاس سنیه، هم فضیل ابن عیاض. طبعا اگر بعد سنی هم باشن، خیلی حالا مگه اون موقع شیعه مگه چقدر هست؟ مسئله هم از جمله مسائلی است که برای حکومت ها ناموسیه، یعنی مسئله حکومت، مسئله امنیت، مسئله جهاد، مسئله جنگ. و مسئله جنگ و جهاد هم یه جوریه که شما تو هر حکومتی اگر کسی بخواد حرف بزنه به واسطه مسئله امنیتی میگیرنش. شما مثلا تو فرض کنید جنگ 8 ساله خودمون، یه وقتی کسایی میگفتن، گفتم آقا داری تو زمین حریف بازی، زمین دشمن بازی میکنی، پس ممکن روز معمول کاری بهش نداشتن، اما اینجور وقتا کارش بهش دارن و اینجور وقتا میگیرنش. لذا باز هم امام حتی اگر در ایام معمولی بخواد بگه، تو زمانی که سپاه داره میره میجنگه و سپاه رفته نمیدونم تو معرکه جنگه و یکی کسی بیاد بگه آقا جان نه شما حق نداری به جنگی، این جنگ مشروع نیست، خب نمیتونه بگه اصلا. از یه طرف دیگه هم مسئله جهاد ابتدایی از مقولاتیه که مستند به خلیفه اول، خلیفه دوم، خلفای بعدی و عملا هم در طولش انجام دادن، کسی اگر سنی باشه انگار اینا رو قبول نداشته باشه نمیشه. وقت شما یک مسئله ناموسی، یه مسئله که ناظر به بحث جهاد و بحث حکومته، مقولش مقوله حکومتیه، رئیس جهاد رئیس حکومته، و اگر شما بگی آقا این جهاد مال تو نیست، معناش اینه که تو حاکم نیستی و مشروعیت نداری، اون وقت شما این حرف رو به کسی بگی که این کس رفته حدود شاید مثلا 15 سال شده قاضی ارشد حکومت عباسی، میتونست مگه چنین حرفی رو بزنه؟ ما اگر احتمال هم بدیم که دقیقه باشه، احتمال جا داره، یقین هم ممکن نداشته باشیم، اما احتمال بدیم که دقیقه جا داره. لذا ما باشیم و ما اگر در بحث جهاد باشد، یک طرف مقابل سنیه، اونم که جایگاه حکومتی حالا یا دارد یا پیدا می کند و طبعا تمایل دارد، این کاری نمی کنه، می گیم اطمان بحث تقیه است و این طرف میره به منتقل میکنه و بعدا کار دست امام میده. در بحث قرینه که چه قرینه بر این قضیه حاکمه و قرائن ما چیه، چند تا نکته، یعنی چند تا قرینه جدی وجود داره. یه قرینه راویه، یه قرینه موضوع جهاده، یه قرینه اینه که خب راوی جایگاه حکومتی و فلان داره و امام هم طبیعتا اپوزیسیون نظام تلقی میشه، طبیعتا امام نمیتونه جرأت نداشته حرفی بزنه. اما جدای از این قضیه، در داخل خود متن هم ما یک سری قرائنی داریم که این قرائن نشون میده که این روایت تقیه است. یکی از قرائن بحث خود مضمون روایته، حالا اون دلالت شو بحثش بعد، من فقط داریم ناظر به جهت سور میخوام بحث کنم، نه بحث دلالت. ببین اگر فرض کردیم که امام یک روایتی نقل کرده که انگار صدر و ذیلش با هم نمیسازه، انگار یک روایتی امام گفته که این روایت با برخی از مواردی خود امام گفته هم سازگاری نداره، خب بگیم چرا امام اینجوری حرف زده، چرا امام به گونه حرف زده که با حرف خود امام هم چقدر سازگاری نداره. ما میخوام ببینیم اگر یک روایت رو معماگونه بفهمیم، معلومه یک کاری یه جایی کاش میلنگه، امام شفاف و سریع نمیتونه بگه یا نمیخواد بگه یا نمیشه بگه. اگر یه جایی روایت معماگونه است، معلومه گیر داره و امام داره میپیچونه کار رو به تعبیری، و در مورد امام اینجوری امام پیچونده عملا. اون طرف حالا اینم نکته باز اضافه تر، در یک موردی که تقریبا همه مردم میدونن داره سوال میکنی، مثلا یکی از الان میاد مثلا فرض کن از من سوال میکنه آقا نظر در مورد ولایت فقیه چیه، حالا من هم میدونم طرف مقابل تو باغه، میگم برای چی از من سوال میکنه، نمیخواد استدلالش این نیست که استدلالش چیه، میخواد بگه یه چیز دیگه مد نظرش، میخواد از من اوتو بگیره، میخواد این سوال بلاوجه، سوال برای فهم نیست، سوال برای یه اوتو گرفتنه، برای یک مشکل ایجاد کردنه. بعد ما بیایم این روایت مهندسی بکنیم، اصلا این عبارت مهندسی کنیم، بگیم عبارت یه شخصی که سنی مذهبه که انگار تمایل داره، میاد از امام سوال میکنه آقای امام جهاد بیاد بگه جهاد واجب یا مستحبه؟ اولا اینکه میگه خب معلوم جهاد واجب است، کسی بحثی داره جهاد واجبه، برای چی سوال میکنه؟ امام هم یه جوری داره این رو میپیشونه، امام میگه 4 تا جهاد داریم، جهاد اول و جهاد آخر که عملا پیچوندن، جهاد با نفس واجبه، خب اون طرف خودش هم میدونه، جهاد اقامه سنت مثلا، اونم به معنایی که قطعا مراد اون نیست، اون مراد جهاد همه قتاله،
پس جهاد در غیر از قتال پیشون در قضیه است. امام داره یه جوری حرف میزنه که در مقابل اون بهش جواب نده و تکثیر مثال بکنه تا اینکه طرف وسط حرف گم بشن. دو تا بحث جهاد داره، دو تا بحث جهاد، قسمت اولش جهاد با کفار، قسمت دوم جهاد برای اعدائه که طرف حساب هم همینن. امام چیکار میکنه؟ قسمت اول رو که جهاد با اعداست، نه قسمت اول جهاد که جهاد با نفس که مفروضه، کسی دو شک نداره. قسمت دوم که جهاد با کفاره، امام به آیه مستند میکنه. جهاد چهارم که بحث اقامه سنته، امام به روایت پیامبر استناد میکنه. جهاد سوم که جهاد با اعداس، امام استدلال میکنه. یعنی تنها موردی که امام استدلال میکنه و پاش وامیسته و میگه چقدر این جهاد واجبه، جهاد میگه بخاطر اینکه برای همه واجبه، اگه کسی نره همه ملت گناه کردن، اگه گناه بکنن جهاد از جانب خود مردم گناه بر خودشون تحمیل میشه. یعنی تنها موردی که امام استدلال میکنه جهاد برای عدوه، به بقیه اصلا استدلال نمیکنه. بعدش البته میپیچونه میگه جهادی است که مستحبه، اگر بر امام به تنهایی مستحبه، اگه امام بره سراغ مردم بیا میشه واجب مثلا. خب این نوع استدلال امام، نوع مهندسی استدلال امام که اولی مفروض، سومی اصلا واجب نیست که بی خیال، تازه اونم اصلا برای اولی مفروضه، برای سومی استدلال به روایت پیامبر میکنه، برای دومی استدلال به یا استناد به آیه قرآن میکنه، فقط سومی رو استدلال میکنه و سومی هم بعضی جهاد با عدوه، جهاد عدو امام استدلال میکنه، جهاد با کفار رو استدلال نمیکنه، با آیه قرآن تمسک میکنه. معلومه این گیر داره، یعنی این جهاد با عدوه رو محل کلام است که ما مقاید استدلال کنه، ولی اون که بحثی نداره و انگار امام به این میخواد به راوی و کسی که سوال کرده بهش بگه، میگه جهاد واجبه یا مستحبه، اونی که امام در نهایت استدلال بر وجوب میکنه همینه. و نکته مهم اینه که اونی که امام استدلال بر وجوب میکنه خلفا انجام نمیدادند، اونی که امام به آیه استناد میکنه اونی که فقاد خلفا انجام میدن. میخوام اونی که داره خلفا انجام میدن که مستند است به آیه قرآن، رو من چی بگم؟ نه آره میکنه نه، اونی که اونو انجام نمیدن امام استدلال میکنه. این نوع مهندسی روایت کنار هم جمع کنیم، معلوم میشه اون مسئله مهم امام جهاد با عدوه، نه جهاد با کافر. جهاد کافر امام یه چیزی گفته به خاطر اینکه طرف اگر میخواد حرفی بزنه میگه آیه قرآن دیگه. خب آیه قرآن دولت داره یا نداره؟ در زمان قبلش بحث کردیم دیگه. اصلا جهاد کی گفته بر مجاهدت الذین یلونکم من الکفار؟ خب مجاهدت الکفار، چرا یلونه؟ چرا نزدیک؟ حالا کفار واجبه دیگه، حالا ما چیکار داریم با هر کی هست که انجام میخوای بدیم؟ طبعا بحث اون استراتژی و راهبرد مبارزه است که امام ازش میخواد استفاده کنه، و الا اینکه واجب هست نیست. خب میگم از این فقره و این نوع استدلال امام هم میشه فهمید که امام داره میپیچونه. در جهاد اول امام داره میپیچونه، در جهاد نوع چهارم داره امام میپیچونه، یه جوری داره جواب فرار میکنه از جواب با یه جوابی داده باشد. اما اینکه حتما جواب اون طرف باشد نه. لذا طرف اگه بخواد نقل کنه، فرض کن این شخص میخواد نقل کرده باشه، میره پیش خلیفه میگه امام چی گفت در مورد جهاد؟ میگه خب یه جهاد واجب داریم که جهاد با نفسه. خب باشه، یه جهاد داریم که جهاد با کفار هست که میگه امام میگه فرض باشه، مجاهد از الذین یلونکم من الکفار فرضون. خب این که با طرفدار موکه. جهاد با دشمن چی؟ اینا دشمن ممکن نباشن، دشمنی با نکردن، امام ولا میگه واجبه، اما میگه برای امام مستحبه. امام هم استدلال بر امام، برخلاف اینکه برای مجلسی میگفتش که این امام موضوعیت نداره، اگه کسی امام میگه در قبال خلیفه معلومه چیه. میگه اون اگه بخواد نقلم بکنه میگه او گفته آقا این جهادی که واجبه برای امام معصوم که مردم امام فرض میکنن برای اون مستحبه، میگه پس با اون کاری نداره، با اون مقابله نداره. اقامه سنت چی؟ سنت نبوی خوبه دیگه، لازمه، اینم که مستحبه. پس انگار با ما مشکلی نداره امام. یه نوع ادبیات روایت انگار مشکلی با سیستم خلفا و حکومت نداره. همین که با سیستم خلفا و حکومت مشکل نداره معلومه تقیه است. قطعا امام راضی نیست به این که حکومت بیاد جهاد بکند به امام اذن نگیره، اجازه نگیره، به امام تعویض نکنه. قطعا امام راضی نیست. که این هم یکی از شؤون حکومته. طبیعتا نصف امام اونها رو به حق نمیدونه. خود این از علائمه به تعبیری تقیه است. خب پس صدور گفتیم متناسب با محتوا هیچ. در جهت صدور ظاهر این روایت تقیه است، احتمال تقیه هم باشه بر ما کافیه. اما از حیث دلالت، آیا دلالت بر مدعای ما دارد یا ندارد؟ به نظر میاد به مدعای ما، با وجود اینکه روایت تقیه است و نمیشه بهش استدلال کرد و بگی مضمون امام باشه، اما امام یه چیزی گفته که به اون چیز میشود استناد کرد. یعنی امام ظاهری گفته که این ظهورش قابل اخذ نیست، اما به اعتبار به حرف امام میشه عمل کرد. خب چیگونه میشه عمل کرد؟ جهاد با نفس واجبه و سلام بحثی نیست. مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، بازم قبوله. مجاهده با دشمن نزدیک فرض است. به چه اعتبار؟ از اون استراتژی. اگه ما بودیم و ما در قبال دشمن بخوایم بجنگیم، آیا به دشمن نزدیک یا دشمن دور؟ نه نزدیک باشه. امام ناظر به یلونکم من الکفار داره فرض میکنه. بله همینطوره دیگه. اگه کفاری باشد که با ما دشمنی دارن، یکی نزدیک یکی دوره، با اون نزدیک باید بجنگیه. پس بحثی نداریم. در قسمت سوم آیا جهاد با نفس، جهاد با دشمن واجبه؟ ما میگیم مگه میشه واجب نباشه؟ جهاد با دشمن حتما واجبه، بر همه واجبه. اگه انجام ندن همه مردم عقوبت میشن. تا اینجا کارم تمام. یه تیکه میگه به خاطر اینکه اینو بپیچونه، اون تیکش هم درسته، و اون اینکه آیا امام خودش باید بره تو معرکه جنگ بجنگه؟ نه، امام باید پشت گود باشه، هدایت کنه برن بجنگن. امام بره صفحه اول بجنگه و بعد خطر امامو تهدید کنه، صفحه از بین میره. لذا بر امام مستحب به خوبه توی معرکه جنگ حضور داشته باشه. اگه نداشتی اگه نداشت منطق درسته که کسی اگه بخواد حمله کنه و قیام کنه و برای دشمن باید بره قیام بکنه، دفاع بکنه و دشمن رو بازدارندگی داشته باشد، به دستور امام هم باشد. لذا میگه امام اینا رو راهبری کنه. پس بازم نکته درستیه، جهاد دفاعی واجبه، برای همه واجبه، باید هم برن. امام این وسط مردم راهبری میکند، مستحب است در معرکه حضور داشته باشد، اگه نداشت نداشت. در بخش آخر که از بین همه مواردی که میتواند جهاد مستحب باشد، اومده مستحبش رو اقامه سنت کرده. طرف مقابل هم میفهمه که یعنی یه تعبیر اونجا داره که اینم باز مهم تقیه است، که اون تعبیر الرجل داره که تعبیرش اگر نگاه کنم که اون رجل بیاد سنت رو اقامه کنه،
تعبیر فکل سنت اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیائها فالعمل و سعی ها من افضل الاعمال لانو احیاء سنت. یعنی چی فکل سنت اقامها الرجل؟ یعنی کدوم رجل؟ یه وقت میگه فکل سنت اقامها رجلون، این قطعا باطله، این میشه بدعت. هر سنتی که یه آدم این کار انجام بده، این که میشه بدعت و سلام حرمته. کدوم سنته که اگر انجام بده الرجل درسته؟ یا پیامبر یا امام، که این که میشه بدعت. لذا فکل سنت اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها، بعد استدلال میکنه به این که این پیامبر گفته من سن سنتم، کسی سنتی رو ایجاد کرد نه بهش عمل کرد. خود همین هم نشون میده که مراد این است که سنت، یعنی این کاری که اینا انجام دادن سنت نیست، بدعته. و جهاد ابتدایی که اینا دارن انجام میدن و به غرض فتح کشور میاد، خود همین هم می شود بدعت. تنها در فرض می شود ما بگیم که این سنت، اون سنت باید اون الرجل، رجل معهود انجام بده، و امام نمیگه. پس امام داره حرف درستی میزنه، اراده هم کرده، اما یه چیزی اراده کرده که مخاطب چیز دیگه بفهمه. همین که اراده کرده به محتوای حرف امام میشه استناد کرد، اما به ظهورش نه، چون ظهورش اول خلاف ارادهشه. ظهورش به گونه ایست که میخواد اون شخص مقابل این گونه بفهمد که به خطر نیفته، اما اصل محتوا درست یا غلطه؟ اصل محتوا درسته. پس تمام فقرات جارگانه درسته، جهاد با عدو درسته، چی جهاد با نفس وجوبش درسته، جهاد با کفار نزدیک که فرض نزدیک بودن به بلاک حربه و بلاک دشمنی اونم درسته، جهاد با اعدا هم وجوبش درسته، استحباب امام برای حضور در معرکه هم درسته، اقامه سنت هم از جانب رجل، یعنی اون رجل معهود، اون هم درسته. پس روایت دلالت بر یک مضمونی دارد، مضمونش هم درسته، اما این مضمون مقتضای ظاهر نیست، مقتضای یک امریست که از مجموع فقرات روایت برمیاد. زوری که ازش برداشت میشه که به معنای جواز یا وجوب جهاد ابتدایی بدون اذن امام هست، این ظهورشه. این که جهاد دفاعی در مجموع مستحبه، نمیشه بهش عمل کنیم، این لازمه ظهور این لباس، نمیشه بهش عمل کنیم. لذا لازمه ظهور حجت نیست، ظهور خودش حجت نیست، اما باطن روایت حجته، دلالتش بس درسته. و سه تا نکته اجمالا تو این روایت توی صدور، دلالت، صدور، جهت صدور و دلالت گفتیم. صدور روایت ولو اینکه صحیح بشود متناسب با محتوا باید باشد، و این متناسب با محتوا نیست، سندش طبیعتا هم وزن محتوا نیست. از حیث محتوا این روایت ظاهرش این است که تقیه است، امام اراده نکرده. از حیث دلالت، دلالت روایت بر مدعا درسته، اما مدعا اون ظهوری نیست که راوی فهمیده، یه امر خلاف ظاهری است که در مجموع دلالت بر مدعای ما میکند. این اون چیزی است که در نهایت، حالا فارغ از عبارات و خوندن عبارات، به ذهن میاد. و این جور فهمیدن
یعنی فهمیدن روایت با این منطق غیر از این است که ما بریم به اطلاق روایت عمل کنیم، بگیم امام گفته است و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون. پس جهاد ابتدایی واجب است، حضور امام هم شرط نیست، اذن امام هم شرط نیست. یه وقتی اینجوری نگاه میکنیم، یه وقتی اون نکته که ما گفتیم نگاه میکنیم، طبیعتاً خروجیش دقیقا 180 درجه متفاوت خواهد شد. لذا اگر زمینه و زمانه و شأن نزول روایت و راوی و اقتضای امام و امکان گفتن امام و اگر اینا لحاظ نکنیم، یه باری روایتی ظهورش اینه، اطلاقش هم همینه، تموم شد رفت. حجت به معنای وجوب جهاد ابتدایی بدون اذن امامه. اما تو نکته ای که ما عرض کردیم و در صدور و جهت صدور و دلالت، عملا با 180 درجه مخالفت اراده امام نیست. آن چیزی که امام اراده کرده درسته، اون چیزی که امام خواسته اون شخص بفهمه، اون طبیعتا ظهور کلام حجت نیست.
تو بحث نزدیکی یا دوری دشمن، عملا تو شرایط الان این دوری نزدیکی چطور معنا میکنه؟ دوری نزدیکی جغرافیایی با توجهی که الان تجهیزات انتظامی خیلی دوری نزدیکی جغرافیایی اونقدر برش مهم نیست، موشک میزنه. چرا تو هم مثل اون دشمنی که دور هست اثرگذاریش از دشمن نزدیک بیشتره؟
ببین قضیه متعقلش اینه که جهاد ابتدایی که آقایون میگن قتال ابتداییه. در قتال ابتدایی شما فرض کن دشمن دور باشد یا نزدیک باشد، بقول شما چه فرق میکنه؟ قبول، بر فرضم فرق نکنه، من در جهاد ابتدایی میخوام برم امنیتم رو تضمین کنم یا میخوام برم اونو مسلمونش کنم؟
ابتدایی
طرف بوده مسلمونش کنم، یا اصلا غلط اینه، یا مسلمون بشو اونی که میگن، یا مسلمون بشو یا جزیه بده یا جهاد میکنیم. خب این طرف راه دوره، آقا مسلمون بشو، میگه نمیشم، میگه وگرنه باید مثلا جزیه بدی، میگه جزیه چی بدم؟ من دیمجمه تو نمیتونم باشم که تو فاصله داری ازار که اون وسط از لکمت تو نمیتونم قرار بگیرم. میگه پس بجنگیم، بجنگیم که تو مسلمون بشی یا امنیت تضمین بشه. اینی که شما میگی و نکتهش هم درسته که امروزه ما الان میخوایم فرض کنم با اسرائیل بجنگیم، اشکال نداره، فرض بین ما دو تا سه کشور وجود داره، اما ما میتونیم با موشک و پهباد و هواپیما و نمیدونم نیروهای نیابی و بر میتونیم بره بجنگیم. این مسئله امنیت ماست، نه بحث این که ما بیایم تبلیغ کنیم به عنوان فلان. و مسئله همینه در جهاد که میگه و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، نه اینه که آقا شما اگر کنارت بود اول با این کناری بجنگ بعد برو بعدی بجنگ، خب حالا فرض کن باش بجنگی، خب چیکار کردی؟ اگر این گونه بود که پیامبر باید با شام میجنگید، میرفت با حبشه میجنگید، میرفت با، خب پیامبر نجنگید چون تهدید نشده. مسئله این که اگر تهدید شدی، اگر در مقام خطر بودی، اولی مقدمتر از بعدیه. لذا اون روایت هم که مرور کردیم هم داره که مجاهدت الذین یلونکم، بعد داره وغلظ علیهم، هم بحث غلظت و شدت و حدت موضوعیت نداره در کافر به ما و کافر، مگر اینکه شما دشمنی باشد ولی میخوای بری ترویج دین کنی، خب برای چه غلظت داشته باشی؟ لذا خیلی باید مهربون باشی تا اینکه یاد بگیره اون متمایل بشه. طبیعتا سر جا خود همین روایت اینجوری معنا کردیم که به نظر میاد همینطوریست. این که امام میگوید، مراد امام یه چیزی بگه، طرف مقابل بگه خب آیه قرآن دیگه، حالا آیه قرآن منظورش اینه، امام که کاری نداره که، امام عملا پیشونده او رفته، طرف مقابل هم راضی شده قانع شده او رفته، جوابش رو گرفته، جوابی که فکر میکرده میتونه بگیره، اما امام چیز دیگه گفته. لذا اون نقطه که میگه تو بحث جهاد دفاعیه، در بحث جهاد دفاعی هم طبیعتا مسئله مهم امنیته. تو امنیت هم دور و نزدیک مهمه و الهالا هرچی نزدیکتر باشد حالا حتی بگیم دور نزدیکی جغرافیایی هم نه، دشمن نزدیک، دشمن قوی، دشمن مهمتر، دشمنی که بیشتر صدمه میزنه، دشمن درجه یک بودم همینطوری. اون بعد ملاکش دشمنیه، نه ملاکش کفر یا ملاکش شرک باشه. اجمالاً حالا دیگه عبارت رو نخوندم و ممکنه برخی از مباحثم چون کلی گفتم جا انداختم، اما در مجموع جنبندی روایت با همه اون جزئیاتی که داشت میشه ما تو این، من تو 8 مورد اینا رو جنبندی کردم و حالا بعد نگاه میکنم اگه چیزی رو جا گذاشته بودم بعد میتونم در موردش صحبت کنیم. اما روایت بعدی یک روایت هم طولانیه و همونم بسیار حرف داره، بسیار نکته داره. فکر کنم فرستادم دیگه برای شما روایت رو. آره؟ نفرستادم؟ تقریبا مطمئنم فرستادم. خب پس میفرستم. روایت هفتم علی شیشو پس میفرستم، نوشتم چون. روایت هفتم این روایت هم مفصله و هم بحث قتاله و هم سوال از این میکنه آیا کی باید بره، هر کی باید بره، مؤمنا باید برن، کی متصدی کاره، و طرف هم سمجه سوال میکنه که شاید یک جلسه ما طول بکشه و اگه برسیم فقط روایت رو بخونیم، و بعد فقرات شاید هفشگانه ایست که توی این فقرات هفشگانه ما باید بیاییم بررسی کنیم که این روایت منظورش چیه. البته بحث سندی هم این وسط داریم که اون سندی هم بحثش بحث مهمیه، اما بحث دلالتش به قدری شاید چندین جلسه مجموعه در موردش بحث کنیم. پس اگه یادم بیاد که من متن روایت و استدلالی که کردم رو لااقل اون فقرات اولی که نوشتم رو بگذارم که انشاءالله توفیقی باشه یک شنبه انشاءالله. و صلی اللہ علیه محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجه.